رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 125 جمعه 18 آبان ماه 1386
برابر با 9 نوامبر 2007.
به دیدنتون اومد.
بله. خب آنوشا چه خبر؟
خب باید خبر بگیم. خبر تو اول بگو خبراتو.
راستش من این چند روزه خیلی یعنی چند هفته شایدم خیلی سرم شلوغ بوده و به درسام اینا خیلی خبرهای جدید رو نمیدونم چی هستن.
خبر جدید توی دانشگاه که امروز یعنی امشب که الان ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، بعد از این برنامه قراره بریم، یه برنامه هست توی دانشگاه، Seven Faces of Civilization، یه همچین برنامه ای که داریم میریم ببینیم، یه فیلم میخوان نشون بدن و راجع به ایرانه، بریم ببینیم چیه. و یه خبر دیگه هم که من دارم نگه، فیلم پرسپولیس فردا برای اولین بار نمایش داده میشه در آمریکا. آره و ما از قبل رفتیم بلیت خریدیم، آماده ایم
برای فردا. خرید شما
برای پس فردا؟
برای من برای
شنبه. درسته، پس تو هم بلیت خریدی؟
آره اونو منم چون شنیده بودم بلیتش. آره. خریدم.
آره و ما رفتیم آنلاین بلیت خریدیم چون نگران بودیم که تموم بشه و الان پدرام هم اینجا نشسته، هیجان زده شد، دوست داره. آره. که بره بلیت بخره.
آره. برای اینجا یه سری فیلم فستیوال هستش این چند وقته، فکر کنم که فیلمای خارجی نشون میدن، اینترنشنال فیلم فستیوال هستش و یکی از این فیلمایی که نشون میدن همین فیلم پرسپولیس بوده که ظاهرا یه دونه کتاب کامیک بوک بوده، یه کتاب مصور بوده که بعدم این فیلم رو از روش درست کرد.
بله و برنده جایزه هم شده. حالا میریم میبینیم بعد براتون تعریف میکنیم.
بله برنامه بعدی
ببینیم برنامه بعدی.
آره
آره.
خب برنامه اولمون که طبق معمول همیشه اخبار علیرضا، پس می‌بینیم به اخبار علیرضا گوش بدیم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. دیدار رفت فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم سپاهان و اوراوا ردز ژاپن با تساوی به پایان رسید. دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و اوراوا ردز ژاپن به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی و در حضور بیش از 15,000 تماشاگر آغاز شد که در پایان این دیدار دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در دقیقه 44 این دیدار رابسون پونته گل تیم فوتبال اوراوا ردز را وارد دروازه سپاهان کرد تا نیمه نخست با پیروزی نماینده ژاپن به پایان برسد. در آغاز نیمه دوم سپاهان به انجام دو تعویض و به میدان فرستادن محسن حمیدی و ابراهیم لوینیان حملات بسیاری را روی دروازه حریف انجام داد که در همان دقیقه اول نیمه دوم توسط محمود کرمی به گل تساوی رسید. در دقیقه 46 این دیدار پس از آنکه شوت لوینیان به تیر دروازه خورد و به زمین برگشت، محمود کریمی با ضربه‌ای روپا و محکم دروازه نماینده ژاپن را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. در ادامه این دیدار سپاهان باز هم حملات بسیاری را روی دروازه اوراوا ردز انجام داد اما نتوانست از این موقعیت‌ها به خوبی استفاده کند تا در پایان بازی با تساوی 1-1 به پایان برسد. دیدار برگشت تیم‌های سپاهان اصفهان و اوراوا ردز ژاپن روز 23 آبان ماه جاری در ورزشگاه سایتاما ژاپن برگزار خواهد شد و نماینده ژاپن با 1-1 بدون گل به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست خواهد یافت. تصویب یک قانون جنجالی در شهر لیورپول انگلیس که بر اساس آن کارکنان زن در مای فروشی‌ها اجازه دارند با سینه‌های اوریان در محل کار خود حاضر شوند، به عنوان یکی از احمقانه‌ترین قوانین جاری در انگلیس شناخته شد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، شبکه تلویزیونی یوکی تی وی گولد، در یک نظرسنجی عمومی درباره احمقانه‌ترین قوانین جاری در انگلیس اعلام کرد قانونی در لیورپول که به موجب آن کارکنان زن ماهی فروش می توانند با بالاتنه اوریان در فروشگاه های ماهی حاضر شوند به عنوان سومین قانون احمقانه در انگلیس شناخته شده است. نکته جالب اینجاست که این قانون در لیورپول تنها مشمول کارکنان زن ماهی فروش شده است. این در حالی است که یک سخنگوی شورای شهر لیورپول با تکذیب وجود چنین قانونی آن را به عنوان یک داستان ساختگی شهری نامیده که صرفاً باعث بدنامی این شهر شده است. بر اساس نظرسنجی مذکور رتبه دوم احمقانه ترین قوانین در انگلیس مختص قانونی است که طی آن قرار دادن تمبر پستی حاوی تصویر پادشاه انگلیس به صورت وارونه بر روی یک پاکت نامه خیانت شمرده می شود. و رتبه اول نیز به قانون عجیبی اختصاص دارد که اعلام می‌کند مردن در داخل مجالس پارلمان انگلیس غیرقانونی است. برخی دیگر از قوانین مضحک در انگلیس از نگاه بینندگان شبکه UK TV Gold بدین شرحند: در اسکاتلند اگر کسی در خانه شما را بزند و خواهان استفاده از توالت شود باید به وی اجازه دهید که وارد خانه شود. در انگلیس یک زن باردار میتواند قانوناً در هر نقطه قضای حاجت کند، حتی بر روی کلاه یک سرباز. سر هر گونه نهنگ مرده که در سواحل بریتانیا پیدا شود متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق به ملکه. وارد شدن به محل پارلمان با لباس زرهی غیرقانونی است و بالاخره اینکه در شهر یورک انگلیس قتل یک اسکاتلندی در داخل دیوارهای شهر باستانی تنها زمان قانونی است که وی حامل یک تیر و کمان باشد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف از سخنرانی پروفسور شلینگ برنده نوبل اقتصاد 2005 در این دانشگاه خبر داد. دکتر سعید سهرابپور با بیان این خبر گفت توماس شلینگ از آمریکا برای سخنرانی به ایران می آید. رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد سخنرانی توماس شلینگ در دانشگاه صنعتی شریف در شبکه اینترنت پخش خواهد شد. وی اواخر ماه دسامبر و اوایل ژانویه را زمان حضور این دانشمند برجسته دنیا در دانشگاه صنعتی شریف ذکر کرد. به گفته دکتر سهرابپور دانشگاه صنعتی شریف در صدد ایجاد زمینه ای است تا این فرصت برای پروفسور شلینگ ایجاد شود که بتواند از میراث فرهنگی ایران از جمله شیراز بازدید کند. دکتر جوزف تیلور برنده جایزه نوبل سال 1993 نیز ماه گذشته در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شد. دکتر جوزف تیلور در دانشگاه صنعتی شریف به ارائه گزارشی از طرح خود که منجر به جایزه نوبل سال 1993 شده بود پرداخت. اولین کارت ویزیت رایانه‌ای از سوی یک شرکت آمریکایی تولید شد. این کارت ویزیت که به نام آرکارد وارد بازار شده است حدود 40 دلار قیمت دارد و در ابعاد یک کارت اعتباری معمولی و حاوی نام، نشانی و دیگر اطلاعات مورد نیاز است. در ضمن آرکارد دارای 1 گیگابایت حافظه فلاش و پورت USB است که کارت را به رایانه وصل می‌کند و می‌تواند فیلم و عکس، تصاویر گرافیکی و متن را از رایانه روی کارت بارگذاری کند و سپس این اطلاعات را روی نمایشگر رنگی LCD 2 اینچی خود به نمایش بگذارد. آرکارد می‌تواند کاربردهای وسیعی در آینده داشته باشد، از جمله اینکه می‌تواند به عنوان یک کارت اعتباری و یا کارت هویت الکترونیکی از آن استفاده کرد و یا اطلاعات حساس و مهم مانند گروه خون، آلرژی‌ها یا بیماری‌های مزمن مصرف کننده را در آن ذخیره کرد. البته این کارت ویزیت به دلیل داشتن یک نوار مغناطیسی گزینه‌ای می‌تواند به عنوان یک کارت پرداخت و عضویت هم به کار گرفته شود. بنابر اعلام محققان مؤسسه نجوم دانشگاه کمبریج لندن، بزرگترین تلسکوپ جهان پس از آن که بیش از 20 سال از طرح ایده ساخت آن می‌گذشت، به زودی چشمان خود را به سمت آسمان باز خواهد کرد. این تلسکوپ عظیم 120 میلیون دلار هزینه در برداشته و موسوم به LBT است که زیر آسمان صاف و شفاف آریزونا مستقر شده. در واقع دو چشمی است و به اخترشناسان امکان خواهد داد تا کیهان را با جزئیات بیشتر و در اعماق ژرف‌تر بکاوند. در واقع LBT که برخلاف اکثر تلسکوپ‌های امروزی که حاوی یک آینه برای جمع‌آوری نور هستند، تلسکوپ دو چشمی متشکل از دو آینه 8.4 متری است و یک گام مهیج رو به جلو برای نجوم محسوب می‌شود که نه تنها یک اتفاق بزرگ در این حوزه علمی به حساب می‌آید، بلکه امکان پیاده‌سازی برخی از فناوری‌های تازه را که برای همه تلسکوپ‌های بزرگ نسل آینده حیاتی خواهد بود فراهم می‌کند. شاد و پیروز باشید.
خب با تشکر از علیرضا.
مرسی. آره،
اخباری که هر هفته برام تهیه میکنه.
خب بریم سراغ برنامه بعدیمون بدون
بله
معرفی.
برنامه بعدی چیه؟
فکر میکنم برنامه کامران باشه. البته فکر کنم عضو جدیدی هست که برنامه فرستاده برای ما و برنامه
بله یعنی ایمیل کردن برنامه یا اینکه همینجا به سر میبرن.
من اطلاعی ندارم اصلا، چون که خیلی جالب برنامه ما به این شکله توی رادیو که بچه‌ها میتونن خودشون برنامه رو آپلود کنن توی یه سایت، بنابراین ما خیلی نمیدونیم که هویت این اشخاص بعضی وقتا حتی برای ما نمشخصه.
بله.
اینه که آره خیلی جالبه، من فقط دیدم که اون برنامه اونجا گذاشته شده، برنامه کامران هست و اسم برنامه هست رستم و اسفندیار قسمت اول، حتما مربوط به شاهنامه میشه. بریم گوش بدیم ببینیم چیه.
بریم که گوش بدیم.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. نبرد جاودانه رستم و اسفندیار. کاری از گروه فرهنگ و ادب کانون مهر کرمانشاه. شاهنامه حکیم گرانقدر ایران زمین فردوسی طوسی به هیچ شک و تردیدی ستون استوار زبان و ادبیات پارسی است. فردوسی گرانمایه هنگامی به صورت منظم و قاعده‌مند به سرودن این اثر سترگ مشغول شد که حدود نیمی از عمرش گذشته بود و همچنان که خود او در مقدمه شاهنامه اشاره می‌کند، مرگ دقیقی شاعر و تشویق چند تن از دوستان ایران دوست و سخنشناسش او را در گام نهادن در این راه مصممتر می کند و سرودن شاهنامه را شروع و در کشاکش سرودن این اثر از جوانی به پیری و از زندگی مناسب به فقر می رسد و به عبارتی عمر و مال خیش را بر سر آرمان بزرگش می گذارد. شاهنامه اثری است که نه تنها برای ایرانیان جذابیت دارد، بلکه میتواند برای هر خواننده‌ای با هر ملیت دیگری نیز جذاب باشد، زیرا سراسر حکمت است و از راستی و درستی و شجاعت و دلیری و سرفرازی و مهربانی و در یک کلام از جلوه‌های زیبا و جاودانی زندگی سخن میگوید. شاهنامه کتابی است از افسانه سخن به میان می آورد، اما در این حال سخت خردگرایانه است و در عوالم متافیزیکی و توهم آفرین سیر نمی کند، چنانکه خود حکیم طوس در خصوص آن می گوید: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر باره رمز معنی برد. و یا هنگامی که از دیو سخن میراند، چون این تعبیری از دیو دارد: تو مر دیو را مردم بد شناس، پسی کوزه یزدان ندارد سپاس. فردوسی حتی در هنگام مرگ نیز خرد را بهترین پناهگاه و پایگاه میداند. همه مرگ راییم برنا و پیر، برفتن خرد بادمان دست گیر. و بسیاری نمونه های دیگر از حوصله برنامه ما خارج است و می تواند موضوع بحث کتاب های زیادی قرار گیرد. و اما در بین داستان های شاهنامه، نبرد رستم و اسفندیار از لطافت و عمق خاصی برخوردار است و در این برنامه می کوشیم تا نگاهی اجمالی به این داستان بیندازیم. داستان رستم و اسفندیار بیشک یکی از زیباترین شاهکارهای ادب پارسی و اگر خواسته باشم حق مطلب را ادا کنم بایستی بگویم یکی از زیباترین شاهکارهای ادبی جهان است. مهارت سخنسرای طوس در توصیف جزئیات این داستان به حدی است که آدمی را به شگفتی وامی دارد. اگر از جنبه‌های بلاغی کلام فردوسی که برای کسانی که با ادب پارسی آشنایی دارند نمود بیشتری دارد درگذریم، نکته دیگری که داستان‌های شاهنامه و به ویژه داستان رستم و اسفندیار را بسیار جذاب و گیرا می‌کند همین توجه به ظرایف و دقایق در روایت متن داستان است و این ویژگی از آن جهت دارای اهمیت است که در ترجمه شاهنامه به زبان‌های دیگر نیز قابل انتقال می باشد. داریوش شایگان فیلسوف معاصر می گوید هرگاه از میلان کندرا می پرسند که آیا دوره رمان به پایان رسیده است، افتیر پنج کلمه ایش را از بغل بیرون می آورد و می گوید دیدرو، و البته منظور او دنی دیدرو فیلسوف عصر روشنگری فرانسه و ویراستار دارة المعارف فلسفی است. و سپس چنین ادامه می دهد در حدود یک قرن پیش، پیش از آن که برادران لومیر سینما را اختراع کنند، دیدرو با مونتاژ و دکوپاژ هوشمندانه همون تأثیرات فلاشبک و بروش های هنر هفتم را در آثار خود ایجاد کرد و خواننده شاهنامه می تواند ادعا کند که فردوسی چندین قرن قبل از دیدرو و برادران لومیر این کار را کرده است. چه کسی هست که داستان‌هایی از قبیل رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، قیام کاوه آهنگر و سوک سیاوش و غیره را بخواند و همراه و همگام و همدل با پهلوانان و شخصیت‌های این داستان‌ها نشود؟ وقتی که شاهنامه می‌خوانیم انگار تمامی حوادث آن جلوی چشم‌های ما رژه می‌روند. در میدان رزم خود را وسط مهلکه می‌بینیم و در بزم و شادخواری همراه و همپای قهرمانان داستان به شادی و میگساری می‌پردازیم و در اندوه و غمگینی آنها محزون و دلازرده می‌شویم. کدام اثر شعری دیگری سراغ دارید که بتواند با چنین عینیتی خودش را به خواننده بنمایاند؟ آیا گیرایی و جذابیت و تأثیر داستان‌های شاهنامه را می‌توان با اثر دیگری در ادبیات فارسی مقایسه کرد؟ عنوان نمونه به همین داستان رستم و اسفندیار که موضوع برنامه ماست می‌پردازیم. داستان این چنین آغاز می‌شود که اسفندیار شبی نزد مادرش از شهریار گلایه می‌کند و می‌گوید که پدرش به قول مشهور او را به سر می‌دواند و علی‌رغم وعده و وعیدهای فراوانی که به او داده است نمی‌خواهد تاج و تخت شاهی را به او بسپارد. اسفندیار به مادرش می‌گوید که به هر کار صعب و سختی که شهریار از او خواسته تن در داده و دست بر قضا تمامی آنها را با سربلندی و پیروزی به فرجام رسانده است، ولی شهریار گویا خیال دلکندن از تاج و تخت را ندارد و در ادامه می‌گوید اگر شهریار نخواهد به قول و قرارش عمل کند بی هیچ ملاحظه‌ای دست به کار خواهد شد و او را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید. زنده‌یاد مصطفی رحیمی در کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه می‌گوید به نظر می‌رسد که اسفندیار می‌خواهد مادرش را در سرکشی علیه شاه با خود همداستان کند، اما مادر از همون ابتدای کار او را از پیگیری این نقشه باز می‌دارد و به وعده‌های اسفندیار که می‌گوید در صورت پادشاه شدنم تو را بانوی شهر ایران می‌کنم توجهی نمی‌کند و در عوض به پسرش می‌گوید تو همین الان هم همه چیز داری، پدر تنها تاجی از تو ارزان‌تر دارد و هنگامی که از این دنیا برود تاج و تختش نیز نصیب تو خواهد شد. زیاد خواهی مکن. بعضی را اعتقاد بر این است که پافشاری اسفندیار برای به دست آوردن تاج و تخت مضاف بر قدرت طلبی او و نیز در شکستگی که در مقابل بزرگان کشور احساس می کرده است دلیل دیگری نیز داشته و آن گسترش دین زرتشت و به عبارتی دین گستری بوده. به هر تقدیر امروز روز هر خواننده بی‌طرفی که این داستان را بخواند فکر می کنم برای توجیهات اسفندیار خاصه اونجا که پافشاری او را در بند نهادن بر دست رستم می بیند اندیزه‌ای جز قدرت طلبی نمی‌بیند. پروازه است که میل به قدرت کم و بیش در همه انسان‌ها وجود دارد و فلاسفه‌ای مثل نیچه آن را توجیهگر رفتارهای انسان در عرصه جوامع بشری می‌دانند. افراد انسانی در کنش و واکنش نسبت به همدیگر همواره با مقوله قدرت سر و کار دارند و به عبارت این اراده معطوف به قدرت است که جهت‌دهنده رفتارهای آنها می شود. این تعبیر را یکی از متفکران با مثال زیبایی توضیح داده است. بدین مضمون که هر کدام از ما انسانها حتی آنگاه که مشغول یک گفتگو و بحث معمولی با شخص دیگری هستیم سعیمان بر این است که حرف خودمان را به کرسی بنشانیم و به طرف مقابل بقبولانیم. به هر حال هر قدر این خواست در فردی قوی‌تر باشد برای به دست آوردن قدرت تلاش و کوشش بیشتری به خرج می‌دهد و گاه تا آنجا پیش می‌رود که به هیچ قاعده و اصل انسانی اعتنایی نمی‌کند. به همین علت است که صاحب قدرت کور می‌شود، هر می‌شود، خود را به نفهمی می‌زند و تنها چیزی که برایش مهم است حفظ و گسترش قدرت است. به هر تقدیر از ابیات شاهنامه می‌توان اینطور برداشت کرد اسفندیار انسان دینداری است ولی از طرف دیگر وسوسه قدرت او را کاملا فریبده است و نیز بدقولی شاهنشاه در او احساس سرشکستگی ایجاد کرده و او از بزرگان کشور خجالت می کشد. هنگامی که اسفندیار خواسته خود را در پیشگاه شاهنشاه و بزرگان کشور مطرح می کند خوشتاس از اونجا که بسیار قدرت طلب است به چاره اندیشی می افتد و از وزیر خود جاماس در این زمینه یاری می جوید. جاماس با مشاهده زیج‌های کهن به شاه می گوید تنها کسی که می تواند اسفندیار را از پای درآورد رستم دستان است. خوشتاس مانع جدیدی در برابر اسفندیار می نهد، مانعی که گذر از اون برای این پهلوان جوان هیچگاه میسر نخواهد شد. اسفندیار مأمور می شود که به سیستان برود و رستم دستان پشت و پناه ایران و ایرانی را دست بسته نزد شاه بیاورد. شکوه افسانه ایرانی و استادی سخنسرای طوس از اینجای داستان جلوه و جلای بسیار بیشتری می‌یابد. دو پهلوان نام‌آور و سرکش در جنگی ناخواسته رو در روی هم قرار می‌گیرند. رستم نماد عزت و آزادگی و سربلندی است و اسفندیار نماد خودکامگی و قدرت طلبی.
بله، با تشکر از کامران.
آره، ممنون که برنامه برامون فرستاده و حالا بجز اون بخش ادبی که داشت، محتوای ادبیش که خیلی ممنونیم ازش، یه نکته خیلی خوبی که داشتیم رادیو کالج پارک در واقع داره اینه که باز به تمام قومیت‌ها در ایران و ملیت‌ها و حالا از هر گونه‌ای به هر شکلی، چون که ما معمولا توی رادیو تلویزیون ایران می‌بینیم که خیلی استاندارد حرف می‌زنن و اصلا آشنا نیست گوشمون به لهجه‌های دیگه و این خیلی برنامه خوبی که اون چیز خوبی که داشتیم برنامه این بود که من این لهجه ته لهجه کردی رو که می‌شنیدم خیلی دوست داشتم و خب آدم باش آشنا میشه. خوبه.
بله درست. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمونو افشین فرستاده که بخش دوم برنامه ایمیله و من مشتاقانه منتظرم ببینم افشین چی برامون فرستاده.
سری برنامه‌های اینترنت و دنیای اینترنت و کامپیوتر قسمت دوم برنامه ایمیله که قسمت اولش هم فکر کنم چند هفته پیش گوش کردیم.
بله.
خب میریم که گوش بکنیم.
بریم.
من افشین هستم و امروز هم میخوام با شما در مورد ایمیل صحبت کنم. در برنامه گذشته به تاریخچه و نحوه کار ایمیل پرداختم و وعده دادم که در برنامه دیگه‌ای به مسائل غیر تکنیکی استفاده از ایمیل بپردازم. در این برنامه میخوام مشخصا در مورد دو مسئله بسیار مهم مرتبط با ایمیل با شما صحبت کنم. مسائلی که احتمالاً اکثر شما باهاشون آشنا هستین، اما ممکنه شما هم مثل من بعضی وقتا از توجه به اونها غافل بشین، که در این صورت یادآوری من در اینجا شاید بهتون کمک کنه که بیشتر بهشون توجه کنید. مسئله اولی که به اون میپردازم مسئله مدیریت ایمیله. در این بخش سعی میکنم به نکاتی اشاره کنم که شما رو در استفاده بهتر از وقتتون کمک میکنه. در بخش دوم برنامه هم در مورد آداب استفاده از ایمیل صحبت میکنم، یعنی نکاتی جهت ارتباط با دیگران از طریق ایمیل که خوبه به اونها توجه کنید. مرجع من هم برای این برنامه چندین وبسایت مختلف و همچنین یک سخنرانی در شرکت گوگله که لینک اونها رو در وبسایت رادیو براتون میذارم. البته بخشی از صحبت‌های امروز من هم مستقیما به تجربیات شخصی خود من برمیگرده و راهکارهایی که برای مدیریت بهتر ایمیل از اونها استفاده میکنم. خب بعد از این مقدمه بپردازیم به مسئله اول که مدیریت ایمیله. اما اصلا مدیریت ایمیل یعنی چی؟ بذاریم برگردیم به روزهای اولی که ایمیل و اینترنت به صورت ابزاری رایج در اومدن. خود من اولین ایمیلم رو زمانی که در ایران دانشگاه میرفتم گرفتم. حدود سال 1373 یا 74. هرچند که در اون زمان هم من و هم بقیه همکلاسیام از داشتن چنین ابزار ساده ارتباطی بسیار هیجان زده شده بودیم، اما شاید هیچ کدوم ما نمیتونستیم تصور کنیم که شاید در حدود یک دهه بعد این ابزار ارتباطی به بخش حیاتی زندگیمون تبدیل میشه. در واقع ما در اون موقع اکثرا برای تفریح از ایمیل استفاده میکردیم. یادم اولین باری که من به اهمیت ایمیل پی بردم زمانی بود که یکی از دوستان برای یک مهمونی من رو از طریق ایمیل دعوت کرد و من ایمیل دعوت رو چند روز بعد از مهمونی دیدم. اون موقع بود که فهمیدم چقدر چک کردن به موقع ایمیل اهمیت داره. خب اما فکر میکنی یک نفر مثل من از کسی که ایمیلش رو هفته به هفته چک میکرد به چی تبدیل شده؟ بله، به کسی که اگر چند ساعت ایمیلش رو چک نکنه احساس میکنه که یک گم شده ای داره. البته خب شاید بخشی از این تغییر در طول زمان طبیعی باشه. امروز ما از ایمیل برای همه کارامون استفاده میکنیم. مثلا در اکثر شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی، خصوصا در کشورهای پیشرفته، تقریبا تمامی ارتباطات کاری از طریق ایمیل انجام میشه. به علاوه از ایمیل برای ارتباط با دوستان و آشنایانمون هم استفاده میکنیم و حتی اخبار و اطلاعات مختلف رو از طریق ایمیل میفرستیم و دریافت میکنیم. خود من به عنوان مثال هر روز بیش از 100 تا ایمیل دریافت میکنم و مطمئنم که خیلی از شما هم وضعیتی مشابه من دارید. خب این مسئله انبوه ایمیل ها و نیاز به ارتباط دائم با ایمیل در خیلی از موارد حالتی شبیه به اعتیاد رو در افراد به وجود میاره. یعنی باعث میشه خیلی از ما عملا در میل باکسمون زندگی کنیم. خب اما این کار چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ دقت کنید که دو تا سرمایه محدود و گرانبهایی که هر کدوم از ما داریم وقت و توجه یا تمرکزمونه. و جالب اینه که به همون اندازه‌ای که وقت و توجه ما محدوده، میزان انتظار دیگران از وقت و توجه ما نامحدوده. پس باید خیلی مواظب باشیم که به شکل درستی از این دو سرمایه‌مون استفاده کنیم و در حقیقت بدونیم که چه چیزی اهمیت بیشتری داره و کجا باید وقت و توجهمون رو خرج کنیم. خب در همین مورد اگر درست دقت کنیم میبینیم که خیلی از ما بیش از اندازه لازم وقت و توجهمون رو به ایمیلمون اختصاص میدیم. یعنی بعضی وقتا حتی یادمون میره که ایمیل فقط یک وسیله ارتباطیه، نه چیزی بیشتر. محیط ایمیلمون مثل آوتلوک یا براوزرمون رو در تمام طول روز باز نگه میداریم و اون رو حتی تنظیم میکنیم که با هر ایمیل جدید یک بوق بزنه و ما رو خبر بکنه. هر چند دقیقه یه بار هم خودمون داوطلبانه ایمیلمون رو نگاه میکنیم که نکنه توی این مدت ایمیلی اومده باشه و ما خبر نشده باشیم. بله، این یعنی استفاده کاملا غیر بهینه از وقت و توجهمون. خب چیکار کنیم که بتونیم در حین تخصیص وقت و توجه کمتر به ایمیل همچنان به اندازه لازم از اون استفاده کنیم؟ این چیزیه که من بهش میگم مدیریت بهینه ایمیل. در اینجا میخوام توصیه هایی رو در این زمینه بهتون بکنم که البته هیچ کدومشون نکات عجیبی نیستن و مطمئنم خیلی از شما خیلی از اونها رو به کار میبرین، اما شاید یادآوری همه اونها در کنار هم بتونه بهتون کمک کنه. اولین توصیه من اینه که سعی کنید تا اونجا که امکان داره محیط ایمیلتون رو ببندین و روی کارتون تمرکز کنید. هر چند وقت یه بار، مثلا ساعتی یه بار ایمیلتون رو باز کنید، چند دقیقه وقت بذارین و تمام ایمیل هایی رو که در این مدت براتون رسیده بخونین و پردازش کنین. از سیستم اتوماتیک اعلام ایمیل جدید هم پرهیز کنید، چون در این صورت به تعداد ایمیل هاتون که شاید تعداد اونها به صدها در روز برسه، شما تمرکزتون رو از دست میدین. نکته دیگه اینه که یادتون باشه چک کردن ایمیل به تنهایی کافی نیست. باید بدونیم که با هر ایمیلمون چیکار کنیم. یعنی در مقابل هر ایمیل یک و فقط یک عمل مشخص وجود داره که باید انجام بدیم. بعضی از ما بسیار خوب ایمیلامون رو چک میکنیم، اما در زمینه اقدام کردن در مورد ایمیل هامون ضعیف عمل میکنیم. برای اینکه راحت‌تر بتونین تصمیم بگیرین که با هر ایمیل چیکار کنید، سعی کنید یک مجموعه فعل محدود مشخص برای این کار تعریف کنید و هر ایمیل رو توسط یکی از این افعال پردازش کنید. این که این فعل‌ها چی باشن کاملاً بستگی به خودتون داره و ممکنه برای هر نفر متفاوت باشه. اما من اینجا 5 فعل رو پیشنهاد می‌کنم که شاید بتونه برای شما هم مفید باشه. اولین فعل دیلیت کردن یا پاک کردنه. اگه کمی دقت کنیم می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از ایمیل‌هاتون رو می‌تونید به راحتی پاک کنید. این تعداد تازه بجز ایمیل‌هاییه که به طور خودکار توسط اسپم فیلتر سرورتون فیلتر میشه و پاک میشه. اگر فکر میکنید جرأت کافی رو در پاک کردن ایمیل هاتون ندارید، اونها رو در یک فولدر جداگونه آرشیف کنید. سعی کنید برای آرشیف کردن هم از حداقل تعداد فولدر استفاده کنید، وگرنه زمانی رو هم مجبورید صرف کنید تا تصمیم بگیرید که هر ایمیل در کدوم فولدر باید آرشیف بشه. در واقع اون چیزی که اهمیت داره اینه که زمانی که به یک ایمیل خاص نیاز دارید بتونید به سرعت اون رو پیدا کنید، که البته با امکانات قوی جستجو در نرم افزارهای امروزی این کار به راحتی امکان پذیره. دومین فعل جواب دادن یا ریپلای کردنه. اگر ایمیلی نیاز به جواب دادن داره، سعی کنید اون رو سریع جواب بدین. سریع جواب دادن ایمیل البته بخشی از آداب ایمیل هم هست که من در ادامه در مورد اون صحبت می‌کنم. البته همینجا این رو هم بگم که فکر نکنید که حتما به همه ایمیل هاتون باید جواب بدین. به علاوه نیاز نیست که جواب هاتون به هر ایمیل خیلی طولانی باشه. البته میدونم که احتمالاً شما هم ایمیل هایی رو دریافت میکنید که فقط چند جمله هستن، ولی برای جواب دادن به اونها چندین پاراگراف باید بنویسید. اما خیلی نگران این که گیرنده ایمیل از کوتاه بودن جوابتون ناراحت میشه نباشید. شخصی به نام مایک دیویدسون یک ابتکار جالب زده و اون اینه که وبسایتی رو درست کرده به نام 5 sentences که در اون توضیح میده که به دلیل اینکه وقت اون محدوده و تعداد ایمیل های زیادی رو هم در طول روز باید جواب بده، ایمیل هایی که میفرسته حداکثر 5 جمله هستن. دیویدسون توصیه میکنه که شما هم در انتهای ایمیلتون و یا در بخش سیگنچرتون این جملات رو بنویسید. سوال: چرا ایمیل من حداکثر 5 جمله است؟ جواب: لینک وبسایت 5 sentences که در اون لینک همین دلیلی که گفتم توضیح داده شده. البته وبسایت های مشابهی هم مربوط به 4 جمله، 3 جمله و 2 جمله وجود داره که از اونها هم میتونید استفاده کنید. خب فعل سوم دلیگت یا واگذار کردن به شخص دیگه است. اگر کاری از شما خواسته میشه که فکر میکنید شخص دیگه‌ای برای انجام اون کار بهتره، بلافاصله ایمیل رو به اون شخص فوروارد کنید. البته اگر فکر میکنید که اون مسئله خیلی مهمه، میتونین جایی برای خودتون یادداشتی برای پیگیری هم بذارین که مطمئن بشید اون کار حتما انجام میشه. فعل چهارم دیفر کردن یا موکول کردنه. اگر به ایمیلی برمیخورید که نیاز به صرف زمان بیشتری داره، اون رو به فولدر دیگه منتقل کنید و سعی کنید که در انتهای روز به اون فولدر سر بزنید و ایمیل های اون رو دقیق‌تر بررسی و پردازش کنید. آخرین فعل هم دو یا انجام دادنه. اگر نیازه که در قبال یک ایمیل کاری رو انجام بدید، سعی کنید اون کار رو هر چه سریعتر انجام بدید و در حقیقت کارتون رو با اون ایمیل تموم کنید و خودتون رو از بند اون آزاد کنید. یادتون باشه که این باکس یا فولدر اصلی ایمیل شما فقط برای ایمیل هایی هستن که هنوز اونها رو نخوندید. پس سعی کنید بعد از خوندن هر ایمیل بلافاصله با استفاده از یکی از 5 فعلی که براتون گفتم یا مشابه اونها تکلیف اون ایمیل رو مشخص کنید و کارتون رو باهاش تموم کنید. یعنی سعی کنید همیشه این باکستون رو در حد 0 یا خالی نگه دارید. سعی کنید از این باکستون به عنوان تقویم و یا لیست کارهای روزانه یا یادآوری کننده یا ریمایندر استفاده نکنید. چون این کار شما رو به مرور عصبی و نگران میکنه. برای هر کدوم از این کارها ابزار مناسب دیگه‌ای به جز ایمیل وجود دارن که میتونید از اونها استفاده کنید. نکته دیگه که میخوام بهتون پیشنهاد کنم فیلتر کردن و دسته‌بندی کردن ایمیل هاتونه. نرم افزار آوتلوک و همچنین وبسایت‌هایی مثل جیمیل این امکان رو به شما میدن که بر اساس شرایط مختلف کارهای مختلفی رو روی ایمیل هاتون به صورت خودکار انجام بدین. مثلا میتونین از نرم افزارتون بخواین که ایمیل هایی رو که از آدرس خاصی فرستاده میشه یا کلمه یا کلمات خاصی در عنوان یا متن اونها وجود دارن به فولدر خاصی منتقل کنه. برای اینکه بهتر بتونم فایده فیلترینگ رو براتون توضیح بدم، روشی رو که خود من ایمیل هام رو فیلتر یا دسته‌بندی میکنم توضیح میدم. خب مسئله اولی که من باهاش مواجه هستم داشتن چندین ایمیل آدرس مختلفه. برای اینکه کارم ساده بشه تمام این ایمیل ها رو به یک آدرس ایمیل مشخص فوروارد کردم و اون ایمیل خاص رو هم در نرم افزار آوتلوک که با پروتکل IMAP به سرور متصل شده چک میکنم. البته اگر با اصطلاحاتی که گفتم آشنا نیستین به بخش اول برنامه من در مورد ایمیل که در برنامه 123 رادیو پخش شد مراجعه کنید. خب مرحله بعدی کار فیلتر کردن و دسته‌بندی کردن ایمیل هام بر اساس اهمیت اونهاست. من به دلایل کاری در چندین میلینگ لیست مختلف عضو هستم که هر ایمیلی که به هر کدوم از این گروه ها فرستاده میشه رو دریافت میکنم. با استفاده از امکان رولز در آوتلوک ایمیل های فرستاده شده به هر کدوم از این گروه ها رو به صورت خودکار به یک فولدر مشخص منتقل میکنم و هر فولدر رو بسته به اهمیتی که داره در زمان های مختلف چک میکنم. از همه ایمیل های من مهمتر اونهایی هستن که مستقیما به خود من فرستاده شدن که اونها رو هم به فولدر جداگانه میفرستم و سعی میکنم به موقع به اونها جواب بدم. به علاوه فولدر دیگه هم دارم که ایمیل هایی رو که نه فقط به من بلکه به یک گروه فرستاده میشه اما اسم من در متن ایمیل وجود داره به اونجا منتقل کنم. شاید جالب باشه که بگم یک فولدر هم برای رادیو کالج پارک دارم که هر ایمیلی که شنوندگان به آدرس ایمیل رادیو میفرستن به اونجا فرستاده میشه. هرچند که متاسفانه معمولا فرصت این که به همه این ایمیل ها پاسخ بدم رو پیدا نمی کنم. خب بذارین که بحث مدیریت ایمیل رو در اینجا تموم کنم و فقط چند تا نکته در مورد آداب استفاده از ایمیل یا ایمیل اتیکت براتون بگم. البته فکر میکنم که نیازی نیست که در مورد اهمیت آداب معاشرت ایمیل توضیح بدم. چون مشخصه که ایمیل هم مثل هر وسیله ارتباطی دیگه نیاز به چنین آدابی برای ارتباط با دیگران داره. نکاتی که در سایت‌های مختلف در مورد آداب ایمیل نوشته شده بسیار زیاده. اما چون در اینجا فرصت محدوده من فقط فهرستوار به 7 تا از این آداب اشاره میکنم. 1. سعی کنید ایمیل هایی رو که نیاز به جواب دارن به موقع جواب بدین. که البته فکر کنم خود من بیشتر از هر کس دیگه‌ای نیاز به تمرین در این زمینه دارم. 2. سعی کنید ایمیل های مختصر و مفید بنویسید و خیلی حاشیه نرید، بلکه به اصل موضوع بپردازید. 3. سعی کنید که حتما ایمیل هاتون رو از نظر دیکته و گرامر چک کنید. البته برای دوستانی که به پینگلیش ایمیل می نویسن توصیه می کنم که حداقل از یک استاندارد مشخص و قابل درک برای نوشتن کلمات استفاده کنید و از نوشتن ایمیل های پینگلیش طولانی اکیداً خودداری کنید. 4. سعی کنید تا اونجا که می تونید از فرستادن ایمیل های غیر ضروری خودداری کنید. فرستادن ایمیل های جالب و خوندنی به دوستانتون کار بدی نیست، اما اگر در این کار زیاده روی کنید ممکنه باعث رنجش دوستاتون بشین. خصوصا سعی کنید از اتچ کردن فایل های حجیم خودداری کنید و به جای این کار لینکی رو به جایی که میشه اون فایل رو پیدا کرد بفرستید. به علاوه در صورتی که قصدتون از فرستادن یک ایمیل به دوستاتون اطلاع رسانی به اونها در یک مورد خاصه، مطمئن باشید که متن اون خبر صحت داره و اصطلاحاً هوکس یا حقه نیست. مثلا از فرستادن ایمیل هایی مثل اینکه بیل گیتس قرار ثروتش رو بین همه تقسیم کنه خودداری کنید. 5. حتما برای ایمیل هاتون یک عنوان یا سابجکت مشخص مرتبط با موضوع بنویسید. ایمیل های بدون عنوان ایمیل های خوبی نیستن. 6. خیلی در ایمیل هاتون از کلمات مخفف یا اکرونیم و همچنین شکلک ها یا اسمایلی های متداول در مسنجر ها استفاده نکنید، خصوصا از اونهایی که کمتر شناخته شده هستن. 7. اگر ایمیل هاتون رو به شخص دیگه ای علاوه بر گیرنده کاربون کپی یا اصطلاحا سی سی می کنید یا ریپلای آل می کنید، مطمئن باشید که دلیل مشخصی برای این کار دارید که دریافت کننده هم اون رو می دونه، وگرنه فقط باعث انباشته شدن ایمیل های غیر ضروری در میل باکس های دیگران می شید. خب متاسفانه مسائل خیلی زیادی در مورد ایمیل وجود داره که دیگه فرصت اشاره به اونها در این برنامه نیست، ولی امیدوارم مطالب این برنامه به شما کمک کنه که از این ابزار بسیار مفید و حیاتی ارتباطی در دنیای امروز بتونیم بهتر استفاده کنید. ضمناً دوستان شما در رادیو کالج پارک هم از دریافت ایمیل های شما بسیار خوشحال میشن. پس برامون ایمیل بفرستید. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
با تشکر فراوان از افشین به خاطر برنامه بسیار جالبی که برام تهیه کرده بود.
خیلی برنامه خوبی بود، من خیلی استفاده کردم و کاش که این برنامه رو خیلی وقت پیش درست کرده بود و این نصیحت‌هاش زودتر به ما می‌کرد، می‌تونستیم مدیریت ایمیلمون رو بهتر انجام بدیم.
بله. خب برنامه بعدیمون
برنامه از پدرام، سازنده برنامه دستمال توالت اگه یادتون باشه، و منتظر هر چیزی باشید.
بله.
ما اعلام براعت میکنیم.
بله. پدرام خودش هم اینجا در اتاق ضبط حضور داره.
آره.
و حالا
و هیچی بروز نمیده که برنامهش چیه و بله. بریم گوش بدیم ببینیم برنامهش
چیه. بریم گوش بدیم ببینیم برنامهش چیه.
سلام. چندی پیش یعنی در 5 اکتبر سال 2007 جوایز سالانه ایگ نوبل داده شد. مایو یاماموتوی ژاپنی جایزه ایگ نوبل شیمی را برد. موضوع تحقیقات او استخراج طمع وانیل از فضولات گاو بود. به احتمال زیاد شما با جایزه نوبل آشنایی دارید. من پدرام هستم و در این برنامه درباره جوایز سالانه ایگ نوبل صحبت می کنم. جوایز ایگ نوبل تقلید مضحک آمیزی از جوایز نوبل هستند. هر سال در اوایل ماه اکتبر همزمان با اعلام برندگان جایزه نوبل، مجله طنز علمی Annals of Improbable Research مراسمی را در سالن سندرز تیتر دانشگاه هاروارد برگزار می کند و طی اون مراسم 10 دستاورد علمی سال رو معرفی میکنه که ابتدا انسان رو به خنده میاندازن و بعد او رو به تفکر وامی دارن. جالب اینجاست که تعدادی از کسانی که این مراسم رو برگزار میکنن خودشون برنده جایزه نوبل هستن. جایزه ایگ نوبل در رشته های مختلفی داده میشه. این رشته ها منحصر به رشته های اصلی که جایزه نوبل رو میبرن نیست، یعنی فیزیک و شیمی و زیستشناسی و ادبیات و صلح، بلکه رشته های دیگری مثل بهداشت یا شاخه های مهندسی رو هم میتونه در بر بگیره. همچنین این رشته ها سالانه تغییر میکنن. در موارد معدودی این جوایز برای انتقاد از تحقیقات به ظاهر علمی داده شدن، اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد این جوایز به تحقیقات علمی داده شدن که جنبه های خنددار یا غیرمنتظره دارند. برای مثال میتوان به تحقیقی در مورد برانگیخته شدن میل جنسی شترمرغ‌ها در حضور انسان یا اینکه سیاه‌چاله‌ها تمامی شرایط لازم برای جهنم بودن را دارند اشاره کرد. اسم این جوایز یعنی ایگ نوبل یک جور بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل در زبان انگلیسی به معنای اصیل و نجیب هست و ایگ نوبل نفی اون یعنی غیر اصیل معنی میده. از طرف دیگه جوایز نوبل به افتخار آلفرد نوبل نامگذاری شده که این دوتا نوبل هیچ ربطی به هم نداره. جشن اهدای جوایز ایگ نوبل برای اولین بار در سال 1991 در تالار درسی در دانشگاه MIT برگزار شد، ولی اکنون به دانشگاه هاروارد منتقل شده. در روزهای بعد از مراسم به برندگان این فرصت داده میشه تا درباره دستاوردهای خود در دانشگاه MIT سخنرانی کنند. اگر این سخنرانی ها خیلی طولانی بشه، دختری با لباس بالدار که به نام میس سویتی پو شناخته میشه با فریاد مکرر لطفاً بس کنید من حوصله‌ام سر رفته سخنرانی را قطع میکنه. یکی دیگه از سنت‌های این مراسم پرتاب هواپیماهای کاغذی به روی صحنه است. فیزیکدان امریکایی روی گلابر وظیفه تمیز کردن صحنه رو به عهده داره و از او به عنوان جارودار مراسم یاد میشه. در سال 2005 روی گلابر نتونست وظیفه جاروداری خود را انجام بده چون که خودش برای دریافت جایزه نوبل واقعی به سوئد سفر کرده بود. مراسم پرتاب هواپیمای کاغذی از سال 2006 متوقف شده. علت اون رو برگزار کنندگان به شوخی مسائل امنیتی اعلام کردند. در مراسم همچنین رژه نمادینی با شرکت گروه‌هایی که از مراسم حمایت می‌کنند انجام میشه. البته این گروه‌ها هم لزوماً خیلی جدی نیستند. برای مثال یکی از این گروه‌ها وظیفه خود را آموزش و اطلاع رسانی درباره سیف سکس ات زیرو کلوین یا رعایت اصول بهداشتی جنسی در دمای صفر کلوین می‌داند. همچنین گروهی از فرستاده‌های موزه هنرهای بد یا The Museum of Bad Art به شرکت کنندگان آثاری از کلکسیون خود را نشان می‌دهند و بدین وسیله نشان می‌دهند که علم بد و هنر بد یارهای جدا نشدنی‌اند. مراسم ایگ نوبل از طرف انجمن کامپیوتر دانشگاه هاروارد، انجمن علمی تخیلی هاروارد ردکلیف و انجمن دانشجویان فیزیک هاروارد ردکلیف حمایت مالی میشه. هر سال اجرای مراسم ضبط شده در روز فردای تنکسگیوینگ یعنی جمعه فردای تنکسگیوینگ در برنامه ساینس فرایدی از رادیوی NPR پخش میشه. این مراسم انتقاداتی را هم به همراه داشته. در سال 1995 مشاور علمی دولت بریتانیا از برگزار کنندگان این مراسم خواست تا این جوایز رو به دانشمندان بریتانیایی ندن. او ادعا کرد که این جوایز باعث میشن که آزمایش‌های اصیل علمی به مضحکه کشیده بشن. با این وجود بسیاری از محققان بریتانیایی این ادعای او را رد کردند و مجله علمی بریتانیایی Chemistry and Industry مقاله در نقد و ابطال نظر وی به چاپ رساند. در میان جوایز داده شده سالانه جایزه صلح ایگ نوبل هم وجود داره. یکی از جالبترین جایزه های صلح در سال 2003 به لال بیهاری از ایالت اتار پرادش هند داده شد. این جایزه برای سه دستاورد مهم به وی داده شد. نخست به دلیل زندگی پس از مرگ موفق و مفید او، پس از اینکه از طرف مقامات محلی به صورت قانونی مرده اعلام شده بود. دوم به دلیل یک مبارزه حقوقی منسجم پس از مرگ بر علیه بوروکراسی اداری و خیشاوندان تمکارش و سوم به دلیل تأسیس انجمن افراد مرده یا Dead People Society. خب شاید این براتون عجیب بیاد، ولی داستان از این قراره که لال بیهاری کشاورزی هستش که در سال 1961 به دنیا میاد. وقتی که در سال 1974 به بانکی میره تا تقاضای وام کنه، میفهمه که یکی از اقوامش با رشوه دادن به مقامات محلی او رو مرده اعلام کرده تا زمینهای او رو تصاحب کنه. به این ترتیب او در سال 1976 از نظر رسمی مرده اعلام شده بود. او سپس مبارزه قانونی رو آغاز میکنه تا بتونه اسم خود رو از لیست مردگان بیرون بیاره. این مبارزه به علت بوروکراسی اداری فراوان 18 سال طول میکشه. بیهاری در طول زمان کشف میکنه که حداقل 100 نفر دیگه هستن که در شرایط اون هستن و از نظر اداری مرده محسوب میشن. او انجمن مردگان را برای تصحیح این امر تأسیس میکنه. یکی از مشکلات این افراد اینه که کسایی که اموال اونها رو تصاحب کرده بودن غالبا در صدد کشتن واقعی اونها هم بودن. بیهاری برای اثبات زنده بودنش دست به کارهای مختلفی زد. اون مراسم خاک سپاری نمادینی برای خود راه انداخت و از دولت خواست تا حقوق بیوه ها رو طبق قوانین به همسرش بده. از سال 1980 اون نامه هاش رو با عنوان مرحوم لال بیهاری امضا می کرد. در سال 1989 نامزد انتخابات هند در مقابل راجیو گاندی شد و باخت تا ثابت کنه که زنده است. سرانجام در سال 1994 گواهی فوت او طی مبارزه قانونی 18 ساله باطل شد و او به زندگی بازگشت. در پایان این برنامه میپردازم به برندگان امسال جایزه نوبل، یعنی سال 2007. جایزه هوانوردی به آگوستینو، پلینو و گولومبک برای کشف این موضوع که مصرف داروی وایگرا باعث میشه که همسترها زودتر بر جتلگ یا خستگی ناشی از پرواز طولانی مدت و تغییر ساعت غلبه کنند. جایزه زیستشناسی به جانا ون برانسویک برای بررسی و آمارگیری از عنکبوت‌ها و حشراتی که در تختخواب بشر زندگی می‌کنند. جایزه شیمی همونطور که گفتم به یاماموتو برای استخراج طعم وانیل از مدفوع گاو. و جالبه که بدونی که در این مراسم بستنی‌هایی که از این وانیل استفاده کرده بودند هم موجود بوده و به افراد داده می‌شده تا بخورنش. جایزه اقتصاد به کوچنگ هسیه برای ثبت اختراعی که طی اون دزدهای بانک رو میتونیم با انداختن توری بر روی اونها دستگیر کنیم. جایزه زبانشناسی به سباستینو گالس ترابلون و تورو برای کشف اینکه موشها گاهی متوجه تفاوت بین پخش معکوس صحبت‌های ضبط شده به زبان‌های ژاپنی و هندی نمی‌شن. جایزه ادبیات به براون برای مطالعات وی در زمینه نقش کلمه د یعنی تی اچ ای در زبان انگلیسی. جایزه پزشکی به میر و ویتکامب برای مطالعه آثار جانبی بلعیدن شمشیر که میر خودش رئیس فدراسیون همین شمشیر بلعا هستش و در مراسم هم این کار رو انجام داد و شمشیر رو بلعید. جایزه تغذیه به وسنینگ برای مطالعه اشتها و تمایل مردم به خوردن بیرویه از طریق خوراندن سوپ به آنها در ظرفی که خود به خود پر میشه یا سلف ریفیلینگ هست. جایزه صلح به آزمایشگاه نیروهوایی رایت برای پیشنهاد ساختن گی بامب یا بمب‌هایی که باعث میشن لشکریان دشمن به هم علاقه جنسی پیدا کنند. و در نهایت جایزه فیزیک به ویلا بلانکا و مهدوان برای بررسی تئوریک این امر که چرا ملافه ها چروک میشن. خب امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. منبع من برای این برنامه ویکی‌پدیا و سایت خود جوایزه ایگ نوبل هستش. شاد و سربلند باشید.
بله خیلی جالب بود، تشکر میکنیم از پدرام به خاطر برنامه که برامون تهیه کرده بود.
آره ما اصلا اول تیتر برنامه رو دیدیم نوشته ایگ نوبل، گفتیم ایگ نوبل چیه اصلا، گفتیم اصلا چطوری میخونیم بخونیمش، و گفتیم بهتر پدرام خودش برنامه خودش معرفی کنه و بگه.
بله
ازش ممنونیم.
منم از شما.
بله صدای پدرام بود که شنیدیم.
و خب
اینجا دیگه کم کم به انتهای برنامه‌مون میرسیم. طبق معمول همیشه در انتهای برنامه آدرس وبسایت و ایمیل و شماره تلفن برنامه‌مون رو اعلام می‌کنیم.
بله آدرس وبسایت هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیل برنامه هم هست radio@radiocp.com.
و شما میتونید با ما تماس بگیرید با تلفن 301-867-3131.
بله امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشین
و از برنامه های امروز استفاده کرده باشین.
بله تا برنامه بعدی،
خداحافظ.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
کامران،
افشین،
پدرام،
مسعود،
آنوشا
و سعید.